ساعت 17 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. سخنگوی کاخ سفید میگوید در صورت کمکاری تهران مذاکرات هسته‌ای موفق نخواهد بود. انفجار در مسجد شیعیان قندهار تعدادی کشته بر جای گذاشت. کرونا جان 197 نفر دیگر را در ایران گرفت. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. جن ساکی سخنگوی کاخ سفید میگوید اگر ایران بخواهد تقاضاهای بیشتری داشته و کمکاری کند، مذاکرات هسته‌ای موفق نخواهد شد.
POA for Iran demands more, offers less. These negotiations will not succeed.
خانم ساکی در نشست خبری روز پنجشنبه خود در پاسخ به سؤالی درباره پیشنهاد اسرائیل در قبال مقابله با ایران گفت سیاست ایران در حال حاضر مبتنی بر دیپلماسی است و در این مقطع درباره پیشفرض‌های دیگر اظهار نظر نمی‌کنیم. این در حالی است که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در دیدار با همتای اسرائیلیش هشدار داده بود که اگر دیپلماسی نتیجه بخش نباشد، آمریکا آماده بررسی سایر گزینه هاست. وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که در سفر انریک مورا، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران، طرفین توافق کردند که مذاکرات در روزهای آینده در بروکسل ادامه یابد. تهران از 30 خرداد ماه میز مذاکرات برجام در وین را ترک کرده و با وجود هشدار مکرر مقام‌های اروپایی و آمریکایی همچنان درباره زمان دقیق بازگشت به این مذاکرات توضیحی نداده. رضا ولیزاده گزارش میده.
جاش روگین، سرمقاله نویس روزنامه واشنگتن پست، روز پنجشنبه 22 مهر در این روزنامه نوشت که با وجود تلاش‌های دولت جو بایدن برای احیای برجام، به احتمال زیاد باید گفت که این توافق دیگر مرده است. در این مقاله آمده است که اگر تیم جو بایدن برنامه‌ای برای جلوگیری از هسته‌ای شدن ایران داشته باشد، این یک راز محرمانه است. با این حال زمان به نفع آمریکا نیست. اشاره واشنگتن پست به دیدار سه جانبه وزیران خارجه آمریکا، اسرائیل و امارات متحده عربی در روز چهارشنبه 21 مهر ماه در واشنگتن است که یائیر لاپید، وزیر خارجه اسرائیل، از یک طرح جایگزین برای جلوگیری از هسته‌ای شدن ایران سخن به میان آورد. تازه‌ترین تلاش‌ها برای مذاکرات احیای برجام نشان می‌دهد که روز پنجشنبه 22 مهر مقام‌های تهران و اتحادیه اروپا برای انجام گفتگوهای بیشتر در بروکسل، مقر اتحادیه اروپا، به توافق رسیدند. این توافق پس از ورود انریک مورا، معاون سرویس اقدام اتحادیه اروپا به تهران، بعد دیدارش با علی باقری، معاون سیاسی وزارت خارجه صورت گرفت. به نوشته وبسایت وزارت خارجه ایران، در این دیدار بر ارتقای روابط بین جمهوری اسلامی و اتحادیه اروپا تاکید و قرار شد. در گفتگوهای آتی در بروکسل، سرفصل‌ها و زمینه‌های عملی گسترش روابط بررسی شوند. همزمان خبرگزاری بلومبرگ از قول منابع آگاه نوشت که این دیدار برای ایجاد مقدمات بازگشت ایران به مذاکرات برجام انجام شده است. آقای مورا پیش از ورود به تهران در توییتر نوشته بود که در دیدارش با مقام‌های ایران بر ضرورت از سرگیری مذاکرات وین تاکید خواهد کرد. روز پنجشنبه همزمان با انتشار بیانیه وزارت خارجه ایران، سخنگوی جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز گفت که او منتظر پاسخ واشنگتن و تهران است تا از طرفین مذاکرات برجام برای برگزاری یک نشست دعوت به عمل آورد. این مذاکرات به دنبال انتخابات ریاست جمهوری 1400 در ایران از اواخر خرداد ماه متوقف شد و همچنان زمان از سرگیری آن مشخص نیست. دولت ابراهیم رئیسی میگوید که به مذاکرات باز میگردد، اما تنها بعد از مرور و بازبینی آنچه در مذاکرات قبلی گذشته است. در مقابل، اخبار و گزارش‌ها حکایت از آن دارد که صبر و شکیبایی طرف‌های مقابل ایران در حال پایان است. جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده، بارها از تمایل دولت خود برای احیای توافق هسته‌ای با ایران سخن گفته است، اما واشنگتن در این حال در مورد طولانی شدن مذاکرات و از دست رفتن زمان هشدار داده و تاکید کرده است که این امر احیای برجام را دشوارتر می‌سازد. روز چهارشنبه هم آنتونی بلینکن، وزیر خارجه در دولت جو بایدن، در دیدار با همتای اسرائیلی خود هشدار داده بود که اگر دیپلماسی نتیجه بخش نباشد، آمریکا آماده بررسی سایر گزینه هاست.
گزارشی بود از رضا ولیزاده. در ادامه، در یک عملیات انتحاری در مسجد شیعیان در قندهار تعدادی کشته و زخمی شدند. یک مقام محلی از کشته شدن دست کم 60 تن خبر داده، اما درباره احتمال افزایش این تعداد سخن گفته است. این انفجار یک هفته پس از انفجاری مشابه در یک مسجد شیعیان در ولایت قندوز رخ داد که دست کم 46 نفر کشته و بیش از 140 نفر مجروح بر جای گذاشته. شاخه خراسان گروه حکومت اسلامی داعش مسئولیت آن حمله انتحاری را به عهده گرفتند. وزارت بهداشت ایران امروز جمعه از جان باختن 197 نفر دیگر طی شبانه روز گذشته به دلیل ابتلا به کرونا خبر داد. با احتساب این آمار رسمی که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، شمار قربانیان کرونا در ایران به بیش از 123 هزار نفر رسیده. در شبانه روز گذشته همچنین حدود 12 هزار بیمار جدید مبتلا به کرونا در ایران شناسایی شدند. از ابتدای شیوع بیماری کووید 19 در ایران تا کنون بیش از 5,800,000 نفر به این بیماری مبتلا شدند. با وجود سرعت گرفتن روند واکسیناسیون در ایران، کارشناسان از اوجگیری دوباره این بیماری در پاییز خبر می‌دهند. در همین زمینه بیشتر بشنوید از کیانوش فرید.
وزارت بهداشت ایران در روزهای اخیر در حالی از روند کاهشی آمارهای ابتلا و جانباختگان خبر می‌دهد که جامعه پزشکی معتقد است همچنان شرایط بحرانی و شکننده است و هر گونه بی‌توجهی و عادی انگاری می‌تواند شرایط را وخیم کند. برخی پزشکان و مقامات وزارت بهداشت همزمان از احتمال شیوع گونه‌های جدید ویروس و جدی‌تر شدن شکل‌گیری پیک ششم در اوایل آبان ماه صحبت می‌کنند. در این میان بازگشایی‌های زودهنگام مدارس و دانشگاه‌ها یکی از مهم‌ترین چالش‌های وزارت بهداشت و ستاد ملی مقابله با کرونا است. علیرضا ناجی، رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، امروز در همین خصوص با تأکید بر اینکه تا وقتی موارد شناسایی روزانه به زیر 4 تا 5 هزار نرسد، خطر گردش بالای ویروس همچنان جدی است. او هشدار داد که تا زمان واکسیناسیون کامل همچنان خیزهایی را در پیش خواهیم داشت. بنابراین باید درباره بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها با طمأنینه اقدام شود. آقای ناجی در مصاحبه امروز خود به ابتلای افرادی که به مراسم اربعین رفتند و یا سفرهای خارجی و داخلی دیگر داشتند اشاره کرد و گفت علارغم هشدارها محدودیت‌ها اجرا نمی‌شود. برای همین در حال حاضر هرچند یک افت در پیک پنجم دیده شده، اما همچنان گردش ویروس در کشور بالاست. پیش از این پیام تبرسی، عضو کمیته علمی کشوری کرونا و رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری نیز به این نگرانی اشاره کرده و هشدار داده بود که علارغم گسترش واکسیناسیون، بازگشایی‌ها و افزایش برخوردها نظیر راهپیمایی‌های اربعین و مراسم‌های آخر ماه صفر و سفرهای شکل گرفته آخر هفته، شیوع بیشتر بیماری در روزهای آتی را شاهد خواهیم بود. محمد مهدی گویا، رئیس مرکز مدیریت بیماری عفونت‌های واگیردار، نیز در گفتگو با شبکه دوم تلویزیون جمهوری اسلامی هشدار داد که شرایط کرونایی دستخوش تغییر است و در مورد آن فقط میتوان 15 روز آینده را پیش بینی کرد. همچنین در آخرین اظهارات احمد وحیدی، وزیر کشور، آمده است که میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی به 45% رسیده و به گفته وزیر کشور با کوچکترین غفلت پیک ششم به دلیل سرما و احتمال بیماری‌های دیگر سخت‌تر از پیک پنجم آغاز خواهد شد. وزیر کشور بر قرنطینه هوشمند و محدودیت‌ها و اجباری شدن واکسن برای برخی از کسب و کارها تاکید کرد. پس از واردات واکسن‌های کرونا به ایران و سرعت گرفتن روند واکسیناسیون، شمار قربانیان کرونا در کشور دست کم بر اساس آمار رسمی کاهش یافته است. هرچند منابع مستقل و سازمان نظام پزشکی ایران این اعداد را واقعی نمی‌دانند و معتقدند این آمار را باید حداقل دو برابر کرد. در حال حاضر با همه ادعاهای وزیر بهداشت و رئیس جمهوری بر اساس گزارش‌های منتشر شده، تنها نزدیک به 20 میلیون جمعیت ایران توانستند هر دو دوز واکسن خود را دریافت کنند و این یعنی ایران تا رسیدن به ایمنی جمعی فاصله زیادی دارد. علیرضا ناجی نیز در مصاحبه روز جمعه 23 مهر ماه خود درباره درصد واکسیناسیون مورد نیاز برای یک ایمنی جمعی گفت: با توجه به واریانت دلتا و کارایی واکسن‌هایی که در ایران تزریق شده، شاید برای اینکه ایران به ایمنی جمعی مناسب برسد، باید نزدیک به 90% جامعه واکسن را دریافت کنند.
صدای کیانوش فرید رو شنیدید که در این گزارش از پیک ششم کرونا برای ما گفت. اما حالا نوبت میرسه به برنامه ملاقات، کاری از مهتاب وحیدی راد. او در ملاقات همیشه به سراغ یکی از زندانیان عقیدتی سیاسی در ایران میره و اون رو به ما معرفی میکنه. در برنامه امروز ما میشنویم از ناصر همتی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. اهل شهرستان آبدانان استان ایلام است و از سالها پیش در اصفهان زندگی می کند. روان پزشک است و فعال مدنی. او از مرداد ماه در زندان به سر می برد به دلیل انتقادهایش از حکومت ایران. ناصر همتی پزشک متخصص اعصاب و روان است و در شهر اصفهان طبابت می کند. او در توییترش مطالبی می نوشت که اغلب حاوی انتقادهایی از حکومت ایران بود و نهادهای امنیتی قلم انتقادی او را تاب نیاوردند و بازداشتش کردند. او 5 دیماه سال 98 توسط مامورین امنیتی بازداشت شد. دلیل بازداشت انتشار توییتی بود که او شب قبلش نوشته بود. این پزشک فراخوانی داده بود برای شرکت در مراسم 40 کشته شدگان اعتراضهای آبان 98. اعتراض هایی که در جریان آن صدها تن توسط مأمورین حکومتی کشته شدند و امروز پس از گذشت 2 هنوز نه تعداد دقیقشان معلوم است نه عاملان و آمران کشتارها. این پزشک متخصص پس از چند روز موقتاً با وثیقه آزاد شد. با این حال نمی توانست سکوت کند و چشمش را روی این کشتار ببندد. در توییترش می نوشت تا یاد قربانیان زنده بماند. علاوه بر اعتراض‌های آبان 98، توییت‌هایی هم در نقد وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر می‌کرد. از اعدام‌های دهه 60 و قتل‌های زنجیره‌ای تا وضعیت زندانیان سیاسی. از واقعه سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک سپاه می‌نوشت و با خانواده قربانیان همدردی می‌کرد. و مجموع این فعالیت‌ها در پرونده‌ای تحت عناوین اتهامی تبلیغ علیه نظام و توهین به مقام‌های جمهوری اسلامی جمع شد و به شعبه 1 دادگاه انقلاب اصفهان رفت. دادگاهی که او را مجرم شناخت و برایش حکم 2 زندان صادر کرد. ناصر همتی در پی احضاریه‌ای که دریافت کرده بود صبح روز سه‌شنبه 19 مرداد امسال به اجرای احکام رفت و از همانجا به زندان دستگرد اصفهان منتقل شد تا روزها و شب‌های حبس 2 خود را در این زندان سپری کند. حالا 2 است که مطب این پزشک متخصص در اصفهان تعطیل شده و بیمارانش هم مانند خانواده‌اش چشم انتظار بازگشت او هستند.
ملاقات رو شنیدید از مهتاب وحیدی راد. سازمان ثبت احوال ایران در شمار موالید 6 نخست سال از تولد 791 کودک از مادران بین سنین 10 تا 14 سال خبر دادند. بر پایه این آمار استان سیستان و بلوچستان با حدود 250 کودک در صدر این آمار قرار دارد و پس از آن استانهای خوزستان، خراسان رضوی، گلستان، کرمان و آذربایجان شرقی قرار دارند. سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. شماره تماس ما هست 0420221122113. ممنون که با ما بودین.